حسن روحانی میگوید هر آن کس که دولت را تضعیف کرده و بگوید من ضد آمریکا هستم دروغی شاخدار گفته است. بحران آلودگی هوا در 9 شهر ایران. وزارت بهداشت خواستار ممنوع شدن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها شده است.
این سوخت بسیار بسیار آلاینده رو نمیتونیم تو زمین تزریق بکنیم، نمیتونیم بسوزونیم تو هوا، دودش آلاینده است، نمیتونیم تو دریا بریزیم، ناچاریم توی مخازن نگه داریم.
نفت کوره یا مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی هست که در دنیا هست، خصوصا مازوت ایران که غیر استاندارد هست.
نیروی هوایی اسرائیل میگوید در سال 2020 به حدود 50 هدف در سوریه حمله کرده است که اکثر مواضع ایران بوده است. از وضعیت جمهوری اسلامی در سوریه میشنویم.
ایران به اهداف ایدئولوژیک دنبال میکنه، در حالی که روسیه یک مسئله مشخص داره، اون مسئله آقای بشار اسد، و فعالیت های ایران اینجا و اونجا مخالف اهداف روسیه است.
چند ساعت بعد از انتقال این سامانه پدافندی سوم خرداد ما شاهد بودیم که نیروهای اسرائیل به این پایگاه حمله کرد و این سامانه رو مورد هدف قرار داد. بنابراین اینها توانایی ندارن نه پاسخ بدن و نه از خودشون دفاع بکنن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون سالهای پیش، امسال هم همچنان با ما همراه باشید. در حالی که سازمان هواشناسی ایران از افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در طول 4 روز آینده در 9 کلان شهر پرجمعیت ایران خبر داده، یک مقام وزارت بهداشت ایران خواستار ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفته است کیفیت هوای بعضی مناطق کلان شهر تهران در وضعیتی خطرناک قرار دارد و عامل اصلی این شرایط استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران را جویا شده است.
بنده میام شرایط تهران رو مثل یه هاون و یا به قول ما عوام یه هونج بررسی میکنم. 3 میلیون اتومبیل توش میریزم، به همین تعداد موتورسیکلت، معدوم کردن فضای سبز، نبود وسایل نقلیه عمومی کافی و تجمع 1/3 صنایع ایران در تهران و اتومبیل ها و اتوبوس های آلاینده ای که اینها قرار وسایل نقلیه عمومی باشند، اینها رو در یک شهری میریزم و بعد از نظر هواشناسی هم ایستایی به عمل میاد، یعنی نه بارون میاد، نه برف میاد، نه تگرگ، نه باد. در این شرایط شما چه انتظار دارید؟ دی و بهمن و اسفند همیشه در تهران و شهرهای دیگه که گفتند مثل اصفهان و عراق و تبریز و مشهد و شیراز و همدان و ارومیه، در تمام شهرها در این وقت سال همیشه ما این مسئله رو داریم. شما تصور میخواید اون وقت چه شرایطی غیر از این متصور خواهد بود؟
آقای کهرم، گفته شده که علت آلودگی بیش از اندازه هوای شهرها و به ویژه تهران به دلیل استفاده بیش از حد از مازوت است. سوال از شما اینه که مازوت از 2 سال پیش صادراتش کاهش یافته یا متوقف شده شاید، اما چگونه است که آلودگی هوا سالهاست که در ایران ادامه داشته؟ پیشتر گفتن از بنزینه، حالا میگن که از مازوته. چگونه است که با این آلودگی هوا نمیشه مبارزه کرد و چرا نمیتونن مبارزه کنن؟
ملاحظه فرمایید 2 سال طول کشیده تا مخازن ما پر از مازوت شده و دیگه جایی نداریم که ما اینها رو ذخیره بکنیم. این سوخت بسیار بسیار آلاینده رو نمیتونیم تو زمین تزریق بکنیم، نمیتونیم بسوزونیم تو هوا، دودش آلاینده است، نمیتونیم تو دریا بریزیم، ناچاریم توی مخازن نگه داریم. الان اون مخازن پر شده. ملاحظه کنید با وجود این که معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست دستور داده که سوخت مازوت ممنوعه، ولی ظاهراً هیچ کس حرف سازمان حفاظت محیط زیست در دستورالعمل‌ها ابلاغ‌ها رو اصلاً توجهی بهش نداره و وقتی شرایط پیش بیاد مازوت هم مصرف میشه. وزارت نیرو که کارش تولید برق هست در این کارخانه ها در شرایط از مازوت استفاده میکنه بدون توجه دستور سازمان حفاظت محیط زیست.
آقای کهرام، انباشته شدن مازوت در کشور مهمتره یا جان انسان ها؟ آلودگی هوا هر ساله داره جان ده ها هزار ایرانی رو میگیره. تصور میکنید که چه باید کرد و راه حل چیست؟
ببینید، در زمانی که ما نفت رو تولید میکردیم کسی نمیخرید، اینها رو میریختن در داخل کشتی ها و اینها رو روانه دریاها میکردن که بمونن اونجا تا وقتی که شرایط بهتر بشه. شاید این یه راه حل باشه، برای اینکه واقعا یه شعری از سعدی بنده میخونم، میگه چو جنگاوری با کسی در ستیز که از وی گزیرت بود یا گریز. وقتی ما میخوایم با آمریکا بجنگیم این یکی از تبعاتشه. ما مازوت رو به امارات صادر میکردیم و اونها توی کشتی هاشون میسوزوندن، چون یکی از اسامی مازوت سوخت دریاهاست و یا نفت دریاهاست. ولی الان به دستور آمریکا اونها از ما نمیخرن به بهانه های مختلف، مثلا افزایش گوگرد در مازوت. بنابراین ما که چنین ستیزی رو با ایالات متحده آغاز کردیم، چنین نتایجی رو هم بایستی بگیریم.
آقای کهرام، آیا این صحبت شما بدین معناست که هیچ راه چاره‌ای برای شهروندان ایرانی به ویژه در پایتخت وجود نداره؟
یه راه رو بنده پیشنهاد کردم و اونم اینه که ما این سوخت ها رو که اضافه آوردیم بذاریم داخل کشتی های تانکر روی دریا نگه داریم تا این که ببینیم شرایط چه جور خواهد شد، و الا این مازوت هر جا که ما بسوزونیم زندگی رو به مردم جهنم میکنه. نمونهش نیروگاه نکاح هست. اون نیروگاه مازوت سالهاست میسوزونه و با توجه به اینکه در مازندران در اون آب و هوا در اون سبزی هست، ولی زندگی به مردم ناحیه جهنم شده به خاطر سوخت مازوت.
بحران آلودگی هوا در 9 شهر پرجمعیت. و اما در مورد آلایندگی مازوت، رادیو فردا دیدگاه دلقا خاتین اغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان را نیز جویا شده است.
نفت کوره یا مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی هست که در دنیا هست. برای نمونه، حتی میزان آلایندگی مازوت از زغال سنگ هم بیشتر هست، خصوصا مازوت ایران که غیر استاندارد هست. برای نمونه، از ابتدای 2020 سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد که سوخت‌هایی که بالای 0.5% فسفر داشته باشن، گوگرد داشته باشن، دیگه اینا رو نمیشه در کشتی‌ها به عنوان سوخت استفاده کرد. و میزان ترکیب گوگرد مازوت ایران هم بسیار 3.5% هست، بسیار بیشتر از 7 برابر بیشتر از استانداردها هست. به همین خاطر ایران در فروش مازوت یا همون نفت کوره به کشتی ها، به شرکت ها و کشورهای خارجی دچار مشکل شده. به غیر از تحریم، این موضوع هم بازار خارجی مازوت ایران رو به هم ریخته. ایران قبل از تحریم ها سالانه 5.5 میلیارد لیتر مازوت در داخل کشور عمدتا در نیروگاه های برقی استفاده می کرد و 15 میلیارد لیتر هم صادرات داشت. اما الان مجبور شده که همون سوخت بسیار آلاینده مازوت رو در داخل کشور در نیروگاه های برقی مصرف کنه، خصوصا اینکه در داخل کشور بخش خانگی مصرف گازش به شدت افزایش پیدا کرده طبق روال در زمستان و کمبود گاز هست. ما میبینیم که در نیروگاه ها که روزانه 300 میلیون متر مکعب نیاز به گاز دارند، طی 2 هفته گذشته روزانه بیشتر از 55 میلیون متر مکعب تحویل داده نشده و به جای اون از مازوت و تا حدودی از گازوئیل استفاده شده.
آقای خاتین‌اغلو، اصلا مازوت چه هست؟ این نفت کوره چگونه به دست میاد؟
سوال بسیار جالبی است. ببینین، وقتی ما نفت رو از دل زمین استخراج میکنیم، نفت تشکیل شده از زنجیره ای از هیدروکربن ها، یعنی هیدروژن و کربن ها. وقتی که زنجیره هیدروکربنی بسیار پیچیده هست، میشه محصولات سنگین مثل مازوت و در زنجیره هایی که پیچیدگی کمتری دارن، مثلا همین گاز متان که در خونه ها استفاده میکنیم، از پاکترین سوخت های فسیلی هست. اون هم آلاینده است، اما به نسبت بسیار پاک، چون CH4 هست دیگه، یعنی یه کربن داره به 4 تا هیدروژن. اما در مازوت اینجوری نیست. وقتی ما نفت خام رو پالایش میکنیم، انواع محصولات تولید میشه، محصولاتی که سبک هستن مثل بنزین، نفتا، گازوئیل تا حدودی. نفت سفید، اینها چندان آلایندگی فوق‌العاده‌ای ندارن، اما زنجیره‌های سنگین‌تر مثل مازوت بسیار آلاینده هستند.
در مورد آلایندگی مازوت از دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان میشنیدیم و بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
هنی فرمودن که هیچ دولتی مثل دولت ایشون اینقدر حامی مستضعفین نبوده. بله آقای روحانی، نون سنگک 500 تومان از زمانی که شما اومدین تا الان شده 10,000 تومان. نون لواش که وزنش 50 گرم هم نمیشه شده 300 تومان. چی رو دیگه، شما کدوم طرف حامی هستی؟ چه حامی هستی؟ پای مرغ که مونده مردم بخرن کیلو 10,000 تومان. مرد حسابی، انقدر دروغ گفتی، انقدر گرونی کردی، والا مردم نمیتونن یه نون و سیب زمینی رو هم بخورن.
اون ساده لوحانی که دم از ساده زیستی خمینی و خامنه ای میزنن، به فرض درست بودن این قضیه که نیست، البته اینها وقیح و ریاکار هستند، ببینن یه حساب کتاب کنن با این فقط پولایی که آقای خامنه ای با چمدون میداده به سلیمانی پخش کنه، چند تا قصر و خونه مجلل و بهترین خوراکی ها میشه خریدی. که آقای اون آخوند وقیح نه یا تو تلویزیون و گریه کنه که آقا گوشت نمیخورن، آقا مرغ نمیخورن، برای که دلشون به حال مردم میسوزه. اون کسی که دلش به حال مردم میسوزه، پول مردم رو ور نمیداره ببره جای دیگه خرج کنه.
من قول بهتون میدم با این کورکوریایی که جمهوری اسلامی برای آمریکا میخونه، آمریکا این کورکوریا رو بی پاسخ نمیذاره و جوابش سنگین خواهد داد.
عزیزان، بیایید در این سال نو میلادی دست کم با خودتون عهد کنید و قول و قرار بگذارید که خاموش نباشید. تریبون آزاد رادیو فردا این فرصت رو در اختیار شما قرار میده تا بتونید صدای خودتون رو به گوش جهانیان برسونید، به گوش دست کم شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار جهان، به دست آنهایی که سیاست پیشه هستند، تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران. اونها هم باید بدونن شما در مورد مسائل روز چه نظری دارید. در نتیجه اون رو با 00420221122113 در میون بگذارید و خاموش نباشید. و ما بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هر کسی دولت را تضعیف کند و بگوید من ضد آمریکا هستم، دروغی شاخدار گفته است. دولت حسن روحانی ماهاست که زیر فشار و انتقادات مجلس اصولگرای جمهوری شورای اسلامی قرار دارد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
ماهاست که اختلاف و فاصله قوه مجریه ایران با قوه مقننه بیشتر شده. یک روز نمایندگان اصولگرای مجلس و رئیس آن انتقادی تون علیه دولت دارند و روز دیگر مقام‌های دولتی و در رأس آنها رئیس دولت پاسخ می‌دهند. در تازه ترین مورد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته هر کسی دولت را تضعیف کند و بگوید من ضد آمریکا هستم، دروغ شاخدار گفته است.
ما باید دولت را تقویت کنیم. هر کس دولت را تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم، دروغ گفته، از اون دروغای شاخدار گفت. ما در میدان جنگیم و داریم می جنگیم با آمریکا. اگر کسی آمد و این دولت رو تضعیف کرد، او چه بخواد چه نخواد حامی آمریکاست و طرفدار آمریکاست.
حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید جمله حسن روحانی که گفته هر کسی بگوید من ضد آمریکا هستم، دروغ شاخدار گفته، ناظر بر صحبت‌های پشت پرده مقام‌های عالی رتبه کشور است.
معنایی که آقای روحانی داره افاده میکنه، میگه که ما یک در اجماع درونی خودمون در پشت درهای بسته وقتی پیش خودمون مینشینیم، من رئیس جمهور، شما یا رئیس قوه قضاییه، اونی که رئیس مجلس هستش، اون یکی فرمانده سپاه هستش، رهبر جمهوری، همه ماها میدانیم که قصه ما با همون کت خداست. منتها من روحانی تعبیر کت خدا رو به کار بردم، شما همه حرفا رو با من همدل هستید در دالانهای بسته، ولی وقتی میرید آقای رئیس مجلس تو مجلس مینشینید، شعار ضد آمریکایی میزنید، شما دارید دروغ میگید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خط مقدم انتقاد علیه دولت حسن روحانی است. او با اشاره به اینکه گاهی اوقات به دلیل سیاست‌های غلط پولی دست در جیب مردم شده و حتی دارایی آنها در مدت زمانی کوتاه به یک سوم کاهش یافته است، گفته امروز هر چیزی که مانع کار کردن برای مردم شود عامل دشمن است و گاهی مواقع پول هست، ولی با مدیریت غلط آن را بد خرج می‌کنیم.
اگر امروز کسی به شما گفت مشکلات در کشور نبود امکانات و نبود پول هست، هرگز ازش نپذیرید. اگر ما تحریم‌ها را برداریم و امیدوارم که برداشته بشه و همیشه آرزومونم این بوده، ولی اگر فکر کنیم باز به ثبات اقتصادی میرسیم، به رشد اقتصادی میرسیم با این روش مدیریت، من به شما میگم خیر. ممکنه بگید چرا میگی خیر؟ به خاطر که اون روزهاییم که این کشور 110 میلیارد دلار درآمد داشته، باز همون سالم کشور کسر بودجه داشت، همون سالم تورم داشتیم، همون سالم گرانی داشتیم. پس مشکل ما پول نیست.
در روزهای گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به انتقادهای قالیباف که گفته بود ما کمبود بودجه نداریم بلکه مشکل مدیریت داریم، پاسخ داد که این کار درستی نیست که از هر فرصتی علیه یکدیگر استفاده کنیم. محمود واعظی بر این نکته هم تاکید کرده که مگر وقتی آقای قالیباف از شهرداری تهران رفتن کم بدهکار بود. به گفته او اینکه ما بخواهیم برای انتخابات آینده صحبت کنیم و به دولت حمله کنیم کار درستی نیست. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
واقعیت اینه، خب این دعوای بسیار رقیق شده در درون نظامش که آقای خامنه‌ای هر دو طرف کنترل میکنه. ما دوره اصلاحات نیستیم که یه فضای اجتماعی بود که اصلاح طلبان یه جا حل میداد، الان یه دعوای درون تیمیه، یعنی در حقیقت توی رخکن نظام دارن با هم دعوا میکنن، نه توی ورزشگاهی که جمع تماشاگر وجود داره. این خاطر خب این دعواهای کنترل شده است و در این حال دعوا رو منافع دیگه، یعنی کسی که خود رئیس جمهور بشه، این پست و مقام در ایران رانت‌های غیر قابل تصوری از ثروت و شهرت به وجود میاره که این برای هر کسی جذاب و فریبنده است.
البته انتقادها از دولت روحانی از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس گاهی تندتر و شدیدتر و حتی صریح‌تر از انتقادهای رئیس مجلس است. تا جایی که در روزهای گذشته علی اکبر کریمی نماینده اصولگرا خطاب به حسن روحانی گفت همه برای رفتنت لحظه شماری میکنیم.
جناب آقای روحانی، در شرایطی که همه ملت ایران، هم از کسانی که به شما رأی دادند و از رأی خود پشیمانند و آنها که رأی ندادند، برای اتمام دوران ریاست جمهوری شما لحظه شماری میکنند و نمایندگان مردم در مجلس هم با توجه به مسائل کلی کشور، دولت شما را به مثابه خار در چشم و استخوان در گلو تحمل میکنند، لااقل هر از چندی با طرح سخنان تفرقه انگیز و تنش آفرین با اعصاب و روان مردم بازی نکنید.
با وجود این، حسن روحانی در طول هفته‌های گذشته بارها از مجلسیان خواسته اقدامات دولت را تحسین کنند یا به گفته خودش به دولت بگویند باریکلا.
دولت میگه من میتونم، مجلس باید بگه باریکلا دولت، من از تو میخوام بیشتر صادر کنی. آقای دولت تو میگه سیلی میزنم به آمریکا، من میگم دو تا سیلی بزن. ما توقع ما از مجلس اینه، مجلس شورای اسلامی باید بیاد تشویق کنه دولت رو.
در اختلاف‌های بین اصولگرایان و دولت، مردم تحت فشارهای مختلف اقتصادی تنها ناظر این کشمکش‌های سیاسی هستند. دعواهایی که نه فقط در چند سال گذشته، بلکه در چند دهه اخیر نیز حاصلی برای مردم نداشته است.
دولت حسن روحانی ماه‌هاست که زیر فشار و انتقادهای مجلس اصولگرای شورای اسلامی قرار گرفته است. گزارشی بود از وحید پوراستاد در کنار آنچه که حسن روحانی گفته بود که هر کسی که دولت رو تضیف کنه و بگوید من ضد آمریکا هستم، دروغی شاخدار گفته است. عزیزان، باز هم نوبت شماست.
این واکسنی که ایران دیگه ما ساختیم دروغ میگه، ادخار وارد میکنه بعد میگه ما خودمون ساختیم. الان چی دوست کشور غربی که عراق ما واکسن ساختیم، ما ایران نه خوش دیو بده بره ما همه که بلدیم. شما فقط دزدی بلدین کلاهبرداری، چرا ما دروغ به مردم تحویل میدین؟ این واکسن آقا از خارج اومده، دروغ میگه خود اصلا واکسن نداره ایران، نمیتونم بسازه.
من نمیفهمم چطور شده که سپاه پاسداران خودش رو موظف میدونه در همه امور کشور از پزشکی، صنعتی، ساختمانی دخالت بده. خط آهن اصفهان به شیراز رو دیدیم که سپاه پاسداران میگفت ساخته، چی ساخته بود؟ در واقع اصلا نه ریلا نه تراورسی داشت نه چیزی، ساختمون خرابم در 20 کیلومتری شیراز. سد گتبند رو دیدیم که باعث شور شدن آب کارون و خود به خود خوش شدن نخلستان‌های کنار رودخانه کارون شد. سدهایی که به روی سیمین رود و زرین رود در آذربایجان غربی زدید، اونم دیدیم که باعث خوش شدن دریاچه رضایه شد و خیلی کارهای دیگری. اون دستگاه ویروسگیرتون آقای فرمانده سپاه پاسداران که ادعا میکنه باید حمله بکنیم به مراکزی که ویروس هست، مثل که این ویروس توی خونه های کیمیه که ایشون بره اینا رو بگیره محاکمه کنن بکشن. چی گفته شماها در همه امور؟ حالا که اومدید باز دوباره اظهار نظر کردید در رابطه با کرونا، دوباره همین دیروز پیروز بخواه خجالت بکشین. شما نه سوادی دارین نه تحصیلاتی، چیزی نمیدونین. همینطور در همه امور میخواین فهم کنین، دخالت کنین و همه مردم هم حرف شما رو بشن، اصلا آبرو حیثیتی براتون نمونده.
آقای علی آقای خامنه ای اخیراً فیلمی از جناب علی پخش کردن که در حال نقش آفرینی هستید، خودتون رو یک چهره خلقی دارید نشون میدید. باور بفرمایید، باور بفرمایید، از کودکان در ایران تا کسانی که پاشون لب گوره، همه بدون استثناء شما رو یک آدم زورگو، دیکتاتور، قاتل، خودخواه، آدم کش و جانی میدونن. فکر میکنی چه کسی رو خر میکنی؟ کلاه سر کی میذاری؟ تو کلاه سر خودت داری میذاری، خودت رو گول میذاری، اگه نه مردم شما رو میشناسن.
یعنی 150,000 دوز واکسن فایزر وارد کشور شده، باور کنین یک دونهش هم به مردم عادی نمیدن، بین خود مسئولین تخص میشه. بعدم اینا که به گفته خود مسئولین بهداشت 20 ساله میخوان واکسن آنفولانزا رو درست کنن، چجوریه در عرض چند ماه واکسن کووید 19 رو تولید کردن؟ جای بحث و شگفتی داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
شاید خیلی از شما مایل باشید که در سال 2021 میلادی، سالی که 29 دقیقه و 5 ثانیه پیش آغاز شد، صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید و نفر اولی باشید که دیدگاه های خودتون رو در این سال ابراز میکنید در مورد هر چه که هست، هر چه که مد نظر شماست. 00420221122112 و 13 هم شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن اگر مایل باشید که صداتون رو به گوش جهان برسونید. و ما بشنوید که ارتش اسرائیل اعلام کرد در سال 2020 به 50 هدف در سوریه حمله کرده. این هدف ها علیه نیروهای دولتی سوریه، نیروهای ایرانی و جنگجویان حزب الله لبنان بوده، اما نیروهای تحت حمایت ایران هدف بیشترین حملات اسرائیل قرار گرفتن. ارتش اسرائیل درباره جزئیات حملاتش در سوریه معمولاً هیچ اظهار نظری نمی کند، اما روز پنجشنبه در آخرین روز سال 2020 اعلام کرد که در این سال دست کم به 50 هدف در سوریه حمله کرده است. خبرگزاری فرانسه نوشته اعتقاد بر این است که از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 اسرائیل صدها حمله در این کشور انجام داده که منظور سوریه است. نیروهای دولتی سوریه و نیروهای ایرانی متحد دولت بشار اسد از جمله جنگجویان وابسته به حزب الله لبنان اهداف حملات اسرائیل بودند، اما بیشترین این حملات علیه نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه بوده. دولت اسرائیل بارها تاکید کرده که اجازه نخواهد داد نیروهای ایرانی در سوریه مستقر شده و برای خود پایگاه ایجاد کنند. حکومت جمهوری اسلامی در ایران نه تنها اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه اون رو به عنوان دشمن میدونه و خواهان نابودیش است. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ساعتی پیش با رادیو فردا در این باره گفتگو کرد.
جمهوری اسلامی و همونطور که اسرائیلی ها هم در گزارششون اعلام کردن، گزارش سالیانه ارتشه که منتشر شده، گفته که این حملات اسرائیل باعث کاهش تحرکات و حضور ایران در منطقه شده. واقعیت این است که ایران هم اعتراف کرده، یعنی آقای ظریف در اون مصاحبه‌ای که با خبرنگار افغانی داشت عملا اعلام کرد که قسمت اعظم نیروهای حتی افغانی رو که فرستاده بودن به سوریه بازگشتن، ولی ایران هنوز نیروهایی داره که در تأسیسات نظامی سوریه کار میکنن و حملات اخیر نیروهای اسرائیل علیه ایران در حقیقت علیه کارخانه ها، محل تأسیسات موشکی و سایر ابزار جنگی هست و ضمناً علیه انبارهای تسلیحاتی هست که علارغم کاهش تحرک انسانی در سوریه اینها هنوز وجود دارند و حتی بعضیشون هم محلهای تهیه اسلحه مشترک با ارتش سوریه است. به همین علت این رو اسرائیلی خطری برای خودش احساس میکنه و اعلام کرده که این حملات ادامه خواهد یافت. بنابراین حضور ایران به شکل دیگری، نه به شکل به اصطلاح فردی ولی به شکل صنعتی و به شکل نظامی و اسلحه، هنوز حضور داره که فکر میکنم برای اسرائیل مشکل افزا باشه.
آقای صدرزاده، با توجه به این که بجز حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، حالا هرچند که خودشون رو مستشاری میدونه و میخونه، همچنین آمریکا در شرق، ترکیه در شمال و شمال غربی حضور دارن، حضوری کاملا واضح و روشن دارن، اما نیروی غالب نظامی در سوریه روسیه است. حالا اگر نگیم با حملات اسرائیل به این اهدافی که ازشون نام برده، 50 هدفی که گفته، اگر با چراغ سبز روسیه انجام نشده باشه، دست کم میتونیم مطمئن باشیم که با اطلاع روسیه انجام شده. حالا با توجه به نزدیکی ایران و روسیه، یا اون چیزی که ایران روسیه را هم پیمان خودش میدونه، اینا چجوری میشه تحلیل کرد اصلا؟
همون جوری که شما به درستی گفتید، نیروی غالب در سوریه روسیه هست. یعنی بدون حضور هواپیماهای نظامی روسیه، بشار اسد اصلا نمیتونست باقی بماند. ایران هم در حقیقت پیاده نظام نیروی هوایی روسیه هست در سوریه و حملات اسرائیل علیه مواضع ایرانی در سوریه بدون اجازه روسیه نمیتونه باشه، چون همونطوری گفتم کل فضای هوایی سوریه در دست روسیه است. روسیه مایل نیست ایران به اون صورتی که داره فعالیت میکنه پا بگیره در سوریه، چون که ایران به اهداف ایدئولوژیک دنبال میکنه، اهداف دراز مدت دنبال میکنه، قصد داره از طریق حزب الله و نفوذی که به لبنان کرده و احتمالاً برنامه‌های علیه اسرائیل، این نگاه جهانی داره به این مسئله، نگاه ایدئولوژیک داره، در حال که روسیه یک مسئله مشخص داره، اون مسئله آقای بشار اسد و فعالیت‌های ایران اینجا و اونجا مخالف اهداف روسیه است. به همین علت هم می‌بینید که هفته گذشته روسیه رفت و مرز سوریه و عراق، مرز ابوکمال رو بنا به خواهش اسرائیلی‌ها از دست ایرانی‌ها پس گرفت. یعنی در بین ایرانی‌ها، حتی در روی زمین بین ایرانی‌ها و روس‌ها در سوریه اختلاف نظر وجود داره راجع به تاکتیک‌ها، راجع به استراتژی و حتی خبرهایی از زد و خورد اینها با هم دیگه شنیده میشه. اینه که در عینی که اینها با هم همکاری میکنن، ولی در این حال اینا اختلاف دید نسبت به آینده داره.
اسرائیل در سال 2020 میلادی، سالی که پشت سر گذاشتیم، به 50 هدف در سوریه حمله کرده است، اما نیروهای تحت حمایت ایران بیشترین اهداف حملات اسرائیل بودند. بعد در این باره از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. و ما هم اکنون توانایی نظامی جمهوری اسلامی در سوریه تا چه حد است؟ بریم و بشنویم از بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان.
ما شاهد هستیم که در سال جاری 50 حمله هوایی صورت گرفته به اهداف مختلف وابسته به سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش، ولی اینها باعث نشده که سپاه قدس و نیروهای نیابتیش برنامه خودشون رو برای خروج از سوریه آغاز بکنن. تا که پیداست اینها تصمیم دارن که بعد از هر حمله هوایی که صورت میگیره به هر گونه از تاسیسات که در سوریه وجود داره دوباره روند بازسازی شروع میکنن و یک سیکلی هستش که پی در پی تکرار میشه و این مسئله به نظر نمیرسه که پایان پیدا بکنه. خب ما شاهد هستیم که در سوریه در حال حاضر توان موشکی سپاه پاسداران به شدت کاهش پیدا کرده، به خصوص در دو سال اخیر. من میتونم مثال بزنم، یک کارخانجاتی هستش در منطقه مصیاف سوریه که در اونجا خب سپاه پاسداران برای ارتش سوریه دست به تولید موشکای بالستیک میزنه و این کارخانجات در سال جاری دو بار مورد حمله واقع شد و در 4 سال اخیر تقریبا 5 بار مورد حمله واقع شده و هر بار هم که مورد حمله واقع میشه دوباره روند ساخت شروع میشه و ادامه پیدا میکنه، ولی هیچ وقت به مرحله ای نمیرسه که بتونه موشک بالستیکی تولید بکنه که این امکان رو به سپاه و همچنین ارتش سوریه بده که بتونه مشکلی برای اسرائیل ایجاد بکنه و تهدیدی برای اسرائیل ایجاد بکنه. ما شاهد هستیم آخرین بار که خب سپاه پاسداران دست به یک حمله انتقام جویانه زد روز 20 اردیبهشت 1397 بود که خب اینها اومدن 20 راکت فجر 5 شلیک کردن به منطقه جولان در شمال اسرائیل. این راکت ها هیچ آسیبی نرسوندن به هیچ تاسیسات نظامی اسرائیل و تنها کاری که کردن این بودش که نقض حاکمیت اسرائیل کردن و در جواب اون حمله راکتی که خب سپاه پاسداران داشت به شمال اسرائیل، خب ما شاهد بودیم که نیروی هوایی اسرائیل یک عملیاتی رو به اسم عملیات خانه پوشالی اجرا کرد و 7 هدف مهم سپاه پاسداران رو مورد حمله قرار داد و در اون حملات 27 نفر از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند و بعد از اون ما شاهد بودیم که سپاه پاسداران دیگه جرأت نداشت تا بیاد پاسخ حملات نیروی هوایی اسرائیل رو بده، حتی شدیدترین حملاتی که داشته در ماهای اخیر. چون در یک نبرد کلاسیک وقتی آسمان در اختیار شما نیست، وقتی که نیروی هوایی اسرائیل حرف اول رو در آسمان سوریه میزنه، وقتی که جنگنده های F-35 به راحتی از حریم هوایی عراق وارد میشن و میان پایگاه امام علی سپاه پاسداران رو در منطقه ابو کمال مورد هدف قرار میدن که آخرین موردش 17 فروردین ماه بود و شما هیچ هواپیمای جنگنده‌ای ندارین که جلوش رو بگیرین و حتی خود سوریه هم هواپیماهای جنگندش توانایی مقابله با اونها رو نداره، پدافندش نمیدونه، بنابراین شما بازنده نبرد هستین و سپاه پاسداران در این سالها بازنده نبرد بوده و خواهد بود، چون که از لحاظ تکنولوژیک و تسلیحات همیشه ضعیف‌ترین بوده در منطقه و موشک‌های بالستیکی هم که داره به این سپاه توانایی محافظت کردن ازشون رو نداره، سامانه پدافندی در سوریه نداره تا بتونه از اینها در برابر حملات اسرائیل محافظت بکنه. حتی اینها یک سامانه پدافندی منتقل کردن روز 20 اردیبهشت ماه به پایگاه تیاز و تنها چند ساعت بعد از انتقال این سامانه پدافندی سوم خرداد ما شاهد بودیم که نیروی هوایی اسرائیل به این پایگاه حمله کرده و این سامانه رو مورد هدف قرار داد. بنابراین اینها توانایی ندارن نه پاسخ بدن و نه از خودشون دفاع بکنن.
آخه یه تقویم من سوالی که از شما دارم اینه که این 50 هدفی که اسرائیل به اونها اشاره کرده اصلا چگونه انتخابشون کرده و چگونه مورد حمله قرار داده؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که این 50 هدف به 4 دسته کلی تقسیم میشه. دسته اول که مهمترینشون هستش تسلیحاتی هستش که از فرودگاه مهرآباد تهران به فرودگاه بین‌المللی دمشق منتقل میشه و معمولا این اهداف رو خب اینها با رصد کردن هواپیماهای باربری سپاه پاسداران و همچنین هواپیماهای غیرنظامی شرکت هواپیمایی فارسیر قشم شناسایی میکنن و مورد حمله قرار میدن، که خب ما شاهد بودیم که تقریبا 48 ساعت پیش یک حمله به منطقه الزبدانی صورت گرفت در شمال غرب دمشق و در نتیجه اون یک انبار مهمات منهدم شد که در اون تسلیحاتی قرار داشت که تقریبا 2 روز قبل از اون از تهران به سوریه منتقل شده بود. این مهمترین اهدافی هستش که خب ما شاهد هستیم که اسرائیل مورد هدف قرار میده و سایر اهداف هم هستن که مثل پایگاه موشک امام علی هستش که سالیانه مورد هدف قرار میگیره و خانجات ساخت موشک‌های بالستیک.
از بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان میشنیدیم. عزیزان شما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟ اسرائیل میگه در سال 2020 به 50 هدف در سوریه حمله کرده که بیشتر اونها نیروهای تحت حمایت ایران بودند. شما در این باره چی فکر میکنید؟ 00420221122112 و 13 و تمامی صفحات رادیو فردا در اختیار شماست که بتونید دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. سری هم بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا مطالعه کنید تا بتونید بهتر در مورد مسائل نظرتون رو با دیگران در میون بگذارید.
تابیان ولای تهران ولا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو
حالا مرا از کنار رو.
نوبت به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی میرسه.
در یک دیدار معوقه از هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، عصر پنجشنبه تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران برابر ذوب‌آهن اصفهان با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. این دومین تساوی پرسپولیس بعد از نایب قهرمانی در آسیا و بازگشت از قطر به ایران بود. سرخپوشان جمعه پیش در زمین نساجی مازندران هم به تساوی 1-1 رسیده بودند. در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 10 امتیاز از 6 مسابقه در رتبه 9 قرار دارد. استقلال با 15 امتیاز از 8 بازی تیم اول جدول است. به مزایده گذاشته شدن ساختمان فدراسیون فوتبال ایران به دلیل بدهی به یک شرکت دولتی با پادرمیانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال 99 کمتر از 3 ماه دیگر متوقف شد. فدراسیون فوتبال ایران سال گذشته برای پرداخت بخشی از دستمزد مارک ویلموتس سرمربی وقت تیم ملی 2 میلیون یورو از شرکت شستا قرض گرفت و متعهد شد که ظرف چند ماه این پول را پرداخت کند. اما بعد از اینکه این بدهی در موعد مقرر پرداخت نشد، شرکت شستا برای وصول طلب خود با گرفتن حکم قضایی ساختمان فدراسیون فوتبال را به مزایده گذاشت. محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد چگونگی فرصت به فدراسیون فوتبال ایران میگوید:
جناب آقای سلطانی‌فر وزیر محترم ورزش بنا به مذاکراتی که با هم داشتیم وعده‌شون اینه که به طور قطع و یقین تا پایان سال در چند ماه باقی مانده نسبت پرداخت بقیه بدهیشون به مجموع شرکت‌های بخش تعاون اقدام کنند.
گلاره نازمی بانوی داور بین‌المللی فوتسال ایران در جمع 10 نامزد کسب عنوان بهترین داور جهان در سال 2020 قرار گرفت. گلاره نازمی که سابقه قضاوت در چند تورنمنت بین‌المللی را دارد بر سر کسب عنوان برترین داور جهان در سال 2020 با داورانی از کشورهای امارات، مصر، مراکش، کرواسی، ژاپن، سوئیس، اوروگوئه، روسیه و شیلی رقابت دارد. و وکیل ماریو بودیمیر بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس میگوید هیچ امکانی برای پرداخت اقساطی بدهی حدود 500 هزار یورویی پرسپولیس به موکلش نیست و این باشگاه باید این پول را به صورت یک جا پرداخت کند. دو باشگاه سرخابی پایتخت ایران طی چند سال گذشته به دلیل ناکارآمدی مدیران دولتی صدها هزار دلار غرامت و خسارت به بازیکنان و مربیان خارجی خود پرداخت کرده اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. شما عزیزان شنونده‌ای که سال نو میلادی رو جشن میگیرید، بهترین تبریکات ما رو در رادیو فردا به مناسبت فرارسیدن اون بپذیرید. امیدوارم که سال 2021 دست کم با همه ما مهربان تر باشه. با ظهور کرونا اصلا در تاریخ سالی چون 2020 وجود نداشته و این سال به تاریخ پیوست و همچین چیزی رو تجربه نکرده بودیم آنچنان که در سال 2020 تجربه کردیم. خدا نگهدار تک تک شما در این سال.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com